اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در تفسیر سوره تکاثر به بخش اخیر سوره رسیدیم. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. این چند آیه که باز خودش دو بخش است، در بخش اول یکی از ویژگی های خارق العاده انسان رو بیان میکنه و میفرماید که شما انسان ها میتوانید در این حالی که در دنیا هستید علم یقین پیدا بکنید و ملکوت عالم رو مشاهده بکنید، از ملکوت عالم با خبر بشید، اسرار عالم رو ببینید. البته در این سوره میفرماید جحیم رو میبینید، جهنم رو میبینید، در همین دنیا میتوانید جهنم رو ببینید. اما همونطوری که بزرگانی فرمودن مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، اینجا از باب نمونه هستش. اگر کسی بتواند جهنم رو در دنیا ببیند، بهشت رو هم میبیند، دیگر مراتب هستی و ملکوت رو هم میبیند. این حقیقتی است که خداوند متعال در سوره انعام بیان کرد. فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. در این آیه شریفه بین یقین یا همون علم الیقین و عین الیقینی که در سوره تکاثر آمده و مشاهده ملکوت عالم، ملکوت آسمان ها و زمین، ملازمه برقرار کرد. فرمود ما به حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم. چرا نشون دادیم؟ تا به یقین برسد. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که اصولا یقینی که قرآن میگه اگه انسان بهش دسترسی پیدا بکنه ملازمه دارد با مشاهده ملکوت آسمان ها و زمین. در اینجا در کنار این دو آیه دو سوال مطرحه. اولین سوال این استش که اصولا مشاهده ملکوت آسمان ها و زمین چه اثری داره، چه فایده‌ای برای ما داره. سوال دوم این است که بر اساس آیات قرآن و روایات چگونه انسان ها می توانند به مرتبه لااقل از این یقین برسن و مرتبه از ملکوت رو مشاهده بکنن. قرآن کریم می فرماید که اگر شما ملکوت رو مشاهده کرده باشید، ببینید، باور پیدا بکنید، چند ثمره داره. اولین ثمرهش این استش که خودتون رشد پیدا میکنید. موقع که ملکوت رو مشاهده پیدا بکنید، اخلاقتون اصلاح میشه، درونتون اصلاح میشه. اون قوای شهوت، اون خواسته ها، اون آرزوهای مخرب شما تعدیل میشه. همه اون علتی که باعث شده که انسان‌ها غرق در این تمایلات و مادیات و اینها بشن این است که اون ور رو ندیدن، جلوه اون ور رو ندیدن، ملکوت رو ندیدن. اگر ملکوت رو ببینن اون موقع میتونن بفهمن که دنیاشون رو چگونه باید اصلاح بکنن، زندگیشون رو چگونه باید اصلاح بکنن. هم اخلاق انسان اصلاح میشه، هم قوای درونی انسان تعدیل میشه، هم نفس اماره انسان تحت سلطه عقلش قرار میگیره و تحت سلطه آموزه‌های دینی قرار میگیره. این که الان انسان رهاست، بشر رهاست، به خاطر اینکه اون ور رو ندیده، حقایق اون ور رو ندیده، لذات اون ور رو ندیده. اگر کسی لذات اون ور رو مشاهده کرد، کمالات اون ور رو مشاهده کرد، دیگه لذات و کمالات این دنیا براش رنگ میبازه. که قرآن کریم میفرماید که اگر آخرت رو ببینید دنیا براتون میشه بازی، لهو و بی خود و بی اثر. برای همین است هرچی که انسان توجهش به ملکوت بیشتر شد و ملکوت رو فهمید، باور کرد یا مشاهده کرد، به حقیقت دنیا بیشتر پی میبرد، میفهمد چه چیزهای خواستنیست، چه چیزهایی نیست، چه چیزهای حقیقت دارد، چه چیزهای حقیقت نما هستش، سراب هستش. اون موقع انسان تعدیل میشه، زندگی انسان هم، روابط انسان هم تعدیل میشود. اما سوال دوم که چگونه انسان میتواند اون مشاهده کند ملکوت را، اصولا مانع چیه؟ حجاب چیه؟ چرا ما نمیتوانیم اونجوری که باید و شاید با اون عالم، با اون حقایق ارتباط برقرار کنیم؟ دوتا روایت میخونم براتون. در روایت اول وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید فلولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. این یه روایت. در این روایت پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که اگر که نبود که شیاطین با وسوسه هاشون، با تصرفاتشون قلب شما بنی آدم رو احاطه کردند، اگر این احاطه شیطان نمی بود، این تصرفات شیطان نمی بود، لنظروا الی ملکوت السماوات، همه انسان ها این ملکوت آسمان ها رو می دیدن. یعنی دیدن برای انسان یک استعداده، یک اقتضا، یک اصله. ما چون نمی بینیم به خاطر اینکه مانع برای ما ایجاد شده است. در روایت دیگر پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید که لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. دو تا مانع هست، دو تا اشکال هست، دو تا انحراف هست، دو تا لغزش هست که شما رو گرفته. اگر این دو تا انحراف، این دو تا مانع، این دو تا حجاب رو برطرف بکنید، اون چه از حقایق غیبی و ملکوتی که من میبینم شما هم میبینید و اون چه را هم که من میشنوم شما هم میشنوید. تمریج در قلوب یعنی همون احاطه شیطان. به تعبیر شهید مطهری میفرماید که تمریجون فی قلوب، یعنی که قلبها شدش چراگاه وسوسه های شیطان، شیطان احاطه پیدا کرده. تکثیرون فی کلامکم، زیاد حرف میزنید، زیاد حرف بی ربط میزنید. یعنی از نظر پیامبر بزرگوار اسلام دو مانع بیشتر ما نداریم، یکی مربوط میشه به دلمون، یکی مربوط میشه به زبانمون. فرمود اگر دلتون رو از حالت چراگاه بودن شیطان و نفوذ تصرفات شیطان خلاص بکنید، زبانتون هم کنترل بکنید، لسمعتم ما اسمع و لرأیتم ما ارا. امام صادق علیه السلام در روایتی می‌فرماید که چهار چیز باعث می‌شود که این قلب شما از اختیار شما خارج بشه، قلب شما در اختیار شیطان قرار بگیره. لا یتمکن و شیطان بالوسوسه من العبد، هیچ شیطانی بر هیچ قلبی تسلط پیدا نمی‌کنه، تمکن پیدا نمی‌کنه، اون قلب رو در سلطه خودش قرار نمی‌گیره مگر صاحب قلب چهار تا لغزش داشته باشه. الا و قد اعرض عن ذکر الله، اول اینکه از ذکر خدا اعراض بکنه، از یاد خدا اعراض بکنه. نماز ذکر خداست، روزه ذکر خداست، تواضع ذکر خداست، نوع دوستی ذکر خداست، خیررسانی به مردم ذکر خداست. هر چیزی که ما را با اخلاق انسانی، با اخلاق الهی نزدیک بکنه و یادآوری کنه اونشه ذکر الله. یعنی ذکر الله در اصطلاح قرآن فقط ذکرای زبانی سبحان الله و الحمدلله و اینها نیست. فرمود اونها از این اعراض میکنن. واستهان به امره، دومین لغزش این استش که اوامر خدا رو سبک میگیرن، برای دستورات خدا اهمیت قائل نیستن، ارزش قائل نیستن. سکن الی نهیه، سومین لغزششون این استش که نسبت به منهیات و محرمات الهی بیمبالاتن. چهارم این که و نسی اطلاعه علی سره، فراموش میکنن که همه اسرارشون در نزد خدا آشکاره، چیزی از خدا پنهان ندارن. فرمود اگر اعراض از ذکر نکردید، اوامر الهی رو سبک نشمردید، منهیات خداوند متعال رو درش قوته‌ور نشدید، ساکن نشدید، و فراموش نکردید که خدا همه چیز شما رو میبیند، دیگه شیطان نمیتونه بر شما تسلط پیدا کنه، شیطان نمیتونه در قلبها شما نفوذ پیدا بکنه و او رو تحت سلطه خودش قرار بگیره. بدانید و باور کنید و به خودمون تلقین کنیم که هیچ چیزی برای خدا پنهان نداریم. ما از یک دیگر پنهان میکنیم، بدیهامون رو پنهان میکنیم، خوبیهایی که نداریم نشان میدیم، خدا هم کمکمون میکنه. یعنی به خاطر اینکه روابط اجتماعی ما سامان بگیره کمکمون میکنه. در دعای کمیل داریم: کم من قبیح سترته، کم من سناء لست و اهلا، جمیل لست و اهلا له نشرته. چه بدیهایی که از من نمیپوشانی، چه خوبیهایی که ندارم یا کم دارم تو بزرگ جلوه میدی در میان مردم. چون اگه این کارو نکنی که روابط اجتماعی به هم میخوره، کسی به کسی احترام نمیذاره، کسی به کسی اطمینان نداره. اگر خدا ما رو برای دیگران پنهان میکنه، معناش این نیستش که برای خدا هم پنهان هستی. اگر سر ما رو فاش نمیکنه، معناش این نیستش که برای خودش هم آشکار نیست. فرمود اینو فراموش نکنید، فراموش نکنید که ریز و درشتتون، ظاهر و باطنتون، سرتون، ضمیرتون، قلبتون، ذهنتون، افکارتون، اهدافتون، آرزوهاتون، نیتاتون همه در نزد خداوند متعال آشکاره. اما پیامبر بزرگوار اسلام فرمود که علاوه بر این که قلبتون رو با اون روشی که امام صادق علیه السلام فرمودن باید اصلاح کنید، باید جلوی زبانتون هم بگیرید. زیاد حرف میزنید. قرآن برای زبان اهمیت فوق العاده ای قائل شده، آثاری برای زبان و حفظ زبان بیان کرده که برای کمتر اعمال صالحی بیان شده. این آیه رو فقط از سوره احزاب براتون میخونم، آیه فوق العاده ای هستش و کمتر بهش توجه میشه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، و قولوا قولا سدیدا، میخواید حرف بزنید، حرف سدید بزنید، حرف محکم بزنید، حرف استوار بزنید. خب اگر شما حرف استوار زدید چه اتفاقی میفته؟ فرمود دوتا کار براتون میکنم. این دوتا کار خداوند متعال فوق العاده است، دوتا پاداش فوق العاده میدم، دوتا تحول فوق العاده در شما ایجاد میکنم. اول این که یغفر لکم ذنوبکم، گناهان گذشتتون رو میامرزم، همه گناهان گذشتتون بخشیده میشود. دومی که اعمالتون اصلاح میکنم، یصلح لکم اعمالکم. قول سدید یعنی سخنی که مطابق با واقع باشد، درش دروغ نباشه، درش اغراق نباشه، رشد آور باشد، باعث رشد خود آدم یا دیگران باشد، منفعت داشته باشه، دنیوی یا اخروی، برای خود آدم و دیگران پیراسته از اذیت و آزار مردم باشه، توهین درش نباشه، خشونت درش نباشه، عیب سازی و عیب جویی درش نباشه. این میشه قول سدید. فرمود اگر بر قول سدید مراقبت کردید، یعنی با خودتون عهد کردید که یا حرف نزنید یا اگه حرف میزنید قول سدید بگید، سخنی بگید با این ویژگی ها، گذشتتون رو تأمین میکنم، همه گناهان گذشتتون بخشیده میشه. یعنی کار توبه رو میکنه، کار یه توبه حقیقی رو میکنه، کار توبه نصوح رو میکنه اگر این کار کردید. یصلح لکم اعمالکم، اعمالتون در آینده را هم اصلاح میکنم. یصلح فعل مضارع، فعل مضارع هم دلالت بر استمرار داره، یعنی مرتب مراقبت میکنم زندگیتون اصلاح، یعنی اعمالی که انجام میدید، برنامهاتون به صلاح خودتون باشه، دارای مصلحت باشه، دارای خیر باشه، دچار لغزش نشید، دچار گناه نشید، هم در زندگی اخرویتون هم در زندگی مادیتون. ببینید زبان و قول سدید و کنترل زبان چقدر از در نظر قرآن کریم و در نظر حضرات معصومین اهمیت داره. میگه فقط شما تعهد بدید که قول سدید داشته باشید. چرا اینطور میشه؟ چون اگر من از الان تعهد کردم که هر چی که میگم قول سدید باشه، این اولا مطابق با واقع باشه، ثانیاً خیر باشه، اذیت و آزار و توهین و غیبت درش نباشه، این به مرور زمان قلب منو اصلاح میکنه. چرا؟ چون امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که المرء مخبوع تحت لسانه، هر انسانی پشت زبانش پنهان است. سخنان ما نماینده اون چیزی است که در دل داریم، نمایاننده اون چیزی است که در دل هامون داریم. اگر سخنان اصلاح شد، به این معناست که به مرور زمان داره افکارمون اصلاح میشه، داره آرزوهامون اصلاح میشه، داره تمنیاتمون و شهوات نفسانیمون داره کنترل میشه. نمیشه در دل همه اون آثار بد باشه ولی زبان کنترل بشه، زبان قول سدید داشته باشه. یعنی از بیرون درونتون اصلاح بکنید. ما هیچ راهی برای اصلاح افکار و درون و قلب و اینها نداریم جز از بیرون، یعنی جز با اعمال، باز جو عمل انجام دادن. فرمود مهمترین چیزی که قلبتون اصلاح میکنه بعد زندگیتون اصلاح میکنه همین قول سدید هستش. بعد به مرور زمان دیگه انسان فکر بد نمیکنه، فکر گناه درش ایجاد نمیشه، انگیزه گناه دیگه درش ایجاد نمیشه. این همه برکات قول سدید هستش. فرمود که اگر قول سدید داشته باشید گناهانتون رو میبخشم یک، اعمالتون رو در آینده اصلاح میکنم دو. این به خاطر نقشی که زبان داره، هم در اصلاح درون خودمون و هم در اصلاح روابط اجتماعی. ما قول سدید داشته باشیم چه خیراتی برای دیگران داره، چه منافعی برای دیگران داره، چه حرفای خوبی بوده که یه انسانی رو متحول کرده، یک در واقع در جامعه تحول ایجاد کرده، چه حرفایی هم بوده که یک انسان رو گمراه کرده یا یک انسانهایی رو گمراه کرده. به تعبیر مولوی، ظالمان قومی که چشمان دوختن، عالمی را زان سخنها سوختن، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. یه سخن اینطور، یا هم میتونه آیندهمون رو بسازه، آخرتمون رو بسازه، هم میتونه دنیامون رو بسازه یا ویران میکنه و همچنین بالعکس. اما آیه آخر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سپس در روز قیامت سوال میشوید از نعیم. ما درباره این نعیم در جلسات اول سخن گفتیم، دیگه تکرار نمیکنیم. فقط درباره لتسألن دو تا نکته عرض میکنیم. اولین نکته این است که پرسش های خداوند متعال بعد از مرگ امر مستمری هستش، از لحظه قبض روح هم شروع می شود، نه اینکه انسان موقعی که مرد برود در عالم برزخ چند ساعتی یا چند روزی باشد تا حساب کتابش شروع شود. به این آیه سوره نساء توجه بکنید. در این آیه خداوند متعال می فرماید که ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه. میگه موقعی که خداوند متعال میفرماید، موقعی که ملائکه قبض روح عزرائیل و اعوانش ظالمین رو قبض روح میکنن، از همون لحظه قبض روح پرسش و مؤاخذه شروع میشه. فيما كنتم، فیما کنتم یعنی چی کاره بودید تو دنیا، چه دینی داشتید در دنیا. توبیخ، سرزنشه، یعنی چرا از دین خدا فاصله گرفتید، یعنی چرا از امامتون فاصله گرفتید، چرا از حضرات معصومین فاصله گرفتید، چرا این کارو کردید. قبض روح با پرسش شروع می شود. میگن ما مستضعف بودیم، ما ناچار بودیم، ما تحت اجبار بودیم، اضطرار بودیم. این پاسخ رو به ملائکه میدن و ملائکه نمیپذیرن، میگن دروغ دارید میگید، اگه واقعا از روی اجبار بوده میتونستید هجرت کنید، میتونستید جای دیگری بروید، در این محیط شرکت نکنید، در اون محیط شرکت نکنید، زمینه که خدا باز است. پس ببینید پرسشی که قرآن کریم میفرماید از دم مرگ شروع میشود و امر مستمری است. این صیغه هم صیغه مضارعه، لتسألن، یعنی استمرار داره سوال کردن هاتون. در برزخ پرسش میشوید، در قیامت پرسش میشوید و امثال اینا. نکته آخری که درباره این آیه باید خدمت شما عرض کنم این است که پرسشی که در آخرت میشود با پرسش در دنیا این فرق داره. در دنیا موقعی که از ما پرسش میکنن، خصوصا اگر پرسش رنگ مؤاخذه درش باشه، رنگ سرزنش درش باشه، ما اول با عقلمون میسنجیم، پاسخهای مختلف رو تو ذهنمون میچرخانیم، یه پاسخی بدیم که به نفع ما باشه، یه پاسخی بدیم که به ضرر ما نباشد. یعنی پاسخ رو انتخاب میکنیم و بر اساس اون منفعت و مصلحت. اگر منفعت و مصلحت ما در صداقت باشه، همه حقیقت رو در پاسخ میگیم. اگر در پوشاندن برخی از حقیقت باشد و آشکار برخیش، همون کار رو میکنیم. اما در قیامت اینجور نیست. در قیامت اینجور نیستش که سوال از ما بکنن، من بسنجم بگم جواب الف بدم یا جواب ب رو بدم. جواب از درون من ظاهر میشه، بی اختیار ما جواب میدیم. یعنی این ملکات درونی ما هست، این حالات درونی ما هست که میتوانیم در واقع اونجا آشکار میشود و روشن میشود. پنهان نمیتونیم، در دنیا میتونیم پنهان بکنیم. در دنیا امام عصر، پیامبر بزرگوار اسلام هم سوال میکرد، برخی ها دروغ جواب میدادن، اونا مجبور بودن سکوت بکنن. در آخرت دیگه اینجوری نیست. این درونهای ماست، به تعبیر قرآن اعضا و جوارح ماست، قلب ماست که با خدا سخن میگوید و پاسخها رو به خداوند متعال عرضه میکند. انشاءالله بحث دیگر در جلسه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.